وقل رب زدني علما.
صفحه 360.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. و آنها به غیر از الله معبودان دیگری را گرفتند که هیچ چیزی را نمی آفرینند، در حالی که خودشان آفریده شده اند و اختیاری ندارند برای خودشان نه ضرری و نه نفعی، و اختیاری هم ندارند نه به نسبت مردن و نه زنده کردن و نه دوباره مبعوث کردن. اللهی به این عظمت که صاحب اختیار و پادشاه کل کائنات هست رو اون رو رها کردند و می فرماید و اتخاذ کردند، گرفتن چه کسی رو؟ من دونهی، خدا رو رها کردند، کسانی دیگر رو گرفتن به عنوان اله، به عنوان معبود، موجودات مقدس، زندهی باشد یا مردهی باشد، جانداری باشد یا بیجانی باشد، خدا رو رها کردند، اونها رو گرفتن به عنوان معبود، در حالی که اون معبودان اصلا هیچ قدرتی ندارن، لا یخلقون شیئا، هیچ چی رو نیافریده اند در این عالم، هیچ چی مال اونها و ساخته دست اونها نیست، در حالی که همین خودشون که هستندم آفریده شدن، حالا زنده یا مرده، خودشون یه روزی ساخته شدند و هیچ اختیاری هم ندارن، لا یملکون لانفسهم، حتی برای خودشون هم اختیار ندارن که ضرری از خودشون دفع بکنن یا نفعی رو به سمت خودشون جلب بکنند، در این حد هم زور و قدرتی ندارند. ولا یملکون موتن، نه قدرت مرگ دادن دارند، دشمنی هست، رقیب هست، اون رو موت بدن، مرگ بدن، همچی اختیاری ندارند. کسی هست که مرده اون رو زنده کنند، طرفدارشون هست، کارشون هست، اون رو زنده ببخشن یا چیزی رو بعد از مرگ زنده کنند یا از نو چیزی رو بیافرینن، هیچ حیاتی دستشون نیست که به کسی حیات ببخشن. بلا نشورا، و هر کس هم که از اونها نافرمانی بکنه اصلا قدرتش ندارن که دوباره اونها رو مبعوث بکنن و از اونها حساب بکشن، اصلا همچه توانی در وجود اونها نیست، در حالی که تمام این توانمندی ها به دست الله هست، ولی اونها کسانی دیگر رو اختیار کردن که هیچ کدوم از این اختیارات و قدرت ها رو ندارند. و قال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. و گفتند کسانی که کافر شدند این نیست جز دروغی که آن را ایجاد کرده است، و به خاطر آن دروغ هم قوم دیگر با او همکاری نمودند، پس قطعا کنه حرف ستم و زوری را بیان نمودند. حالا کافرها چی میگن؟ همون که آیه 3 در توصیفشان بیان فرمود که آنها میرن به سمت چیزهای دیگر غیر از خدا و به چیزهای مقدس دیگر رو میارن، حالا حرفشان چیه به نسبت این قرآن که تکلیف همه چیز رو مشخص کرده؟ میفرماد اون کافرها چی میگن؟ میگن این هازه منظور قرآنه، این قرآن چیه؟ قضاوتشون در مورد قرآن اینه که هیچی نیست الا افکن افتراهو، یه دروغی هست که خود گوینده قرآن یعنی خود محمد صلی الله علیه وسلم اون رو از پیش خودش بافته، ساخته، و برای ساختن این قرآن و اعانهو به دادش رسیدن، به کمکش اومدن، علیه بر ساختن اون قرآن قوم آخرون، قوم دیگه، مردم دیگه، یه چند تا رفیق داره، چند تا همکار داره و آنها کمکش میکنن زیر تا زیر پشت پرده که این قرآن رو بسازه، هر روز داستانی، هر روز یک آیه‌ای، آیاتی و سوره هایی دارن کمکش میکنن که این قرآن رو بسازه. میفرماید فقط جا و ظلمن و زورا، چقدر حرف ستم و حرف دروغی گفتن با این قضاوتشون که این قرآن رو ساخته خود محمد میدونن، چقدر حرف ظالمانه ای زدن، غیر عادلانه و زور و حرف ستم و حرف زور و دروغ و توهی از حقیقت، اینها همچه حرفی رو زدن. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تملا علیه بکرتا و اصیلا، و گفتن که داستانهای گذشتگان است، اسطوره ها و خیال بافی های نسل های گذشته است که اون رو با زحمت نوشته است، پس اون بر او املا می شود هر صبح و عصر. باز قضاوت اون کافرا. و البته این صحبت ها تا به امروز کسی که شأن قرآن رو پایین میاره و قرآن رو برآمده از هر جا غیر از جانب الله، کسی که بدونه، یعنی دقیقا این آیه در مورد اون شخص صحبت میکنه، حالا یا اون روز باشه یا در جامعه امروزی زندگی بکنه، حالا در صف مسلمان ها باشه یا غیر مسلمان باشه، شامل همین آیات میشه. کسی که قرآن رو کلام غیر خدا بدونه، ساخته محمد بدونه، آیات در مورد این شخص داره بیان میکنه. میفرماید و باز چی گفتن در مورد قرآن، چه قضاوتی، چه نظریه‌ای. حالا امروز امکان داره در رنگ و لعاب پژوهش، علم و استدلال همین حرفا بیان بشه، استدلال‌های قشنگ که نتیجه گیریش این میشه که قرآن کلام خود محمده، کلام خدا نیست. میفرماید که آنها گفتن که این قرآن خیال بافی هاست، یک سری توهم ها، تصورات، خیالات، اساطیر، اسطوره اولین که نسل های گذشته قدیمی ها اون رو ساختن، که اون داستان های گذشته، اون خیال بافی ها، حالا آدم وقتی که مرد یا به بهشت می رود یا به دوزخ می رود، این خیال بافی که نسل های گذشته ساختند، اینجوری تصور کردن، یا کسانی بودن در گذشته و داستان های افراد گذشته رو بیان کردن به عنوان داستان، حالا موسی، هارون و کسانی دیگه، اینجوری قضاوت کردن که این ساخته ذهن گذشتگانه، واقعیت نداره هیچ کدوم از اونا. ولی این شخص، این پیامبر، اکتتبها، اون رو نوشته، اونم با زحمت نوشته، رفته به باب افتعال که با مشقت، به همین سادگی نیست کتاب به این اعجوبه ای رو نوشته باشه، با سختی نوشته، یعنی اقرار میکنن که کتاب ساده ای هم نیست که به راحتی از کنارش گذشت، با سختی این کتاب رو نوشته، اما با این وجود از توان خود این شخص خارجه، زیرا می دونستن که این شخص خود سواد نداره، اصلا یک کلاس درس نخونده، اصلا اسمش هم بلد نیست که بنویسه. حالا چطوری این رو با زحمت نوشته؟ فهیه تملا علیه، پس برش املا میشه. تملا املا میشه، یعنی یکی میخونه و اون یکی مینویسه، یا براش میخونه، املا میکنه، میگه براش، و اون یکی حفظ میکنه، از بر میکنه تا بعدن به کسان دیگه بگه. این میشه تملا، املا کردن. پس این اسطوره ها براش املا میشه، براش دیکته میشه هر صبح و عصر، بکرتن اول صبح، اصیلا آخر روز، عصر، براش دیکته میشه، یعنی بهش میرسونن، برای ساختن این کتاب بهش میرسونن، افرادی هستن بهش کمک میکنن. و صبح و عصر یعنی این که این قرآن براش وقت میذارن و افراد پشت پرده در تمام تلاششون رو دارن به کار میبرن که قرآن خوبی رو ایجاد بکنند. داره این تصور میده، یعنی اینجوری تحلیل میکنن که قرآن همچی کتابیه، دیگرانی پشت پرده هستن و دارن کمکش میکنن. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما، بگو نازل کرده است آن را اون کسی که میداند پنهان در آسمان ها و زمین، بدون شک او بسیار در گذرنده مهرورز هست. قل، بهشون بگو، بهشون بگو، اونایی که به هر استدلالی و در لباس علم و سواد و دانش میگن که این قرآن کلام محمد هست و کسانی دیگر هم دستشون در این کتاب بوده و کلام خدا نیست، حالا بهشون بگو، قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، خیلی خونسرد با آرامش بهشون بگو، بگو کسی این کتاب رو نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین رو میدونه. السر، الفلامه که بر سر سر اومده، یعنی تمام اسرار، و اسرار یعنی اون چی که از چشم انسان ها پنهان میمونه، تمام اسرار در آسمان ها و زمین رو میدونه، اون این کتاب رو نازل کرده و شما در همین کتاب میخونید از اسرار آسمان ها و زمین که هیچ کس مطلع ازش نبوده. این که در بالای آسمان ها کوه وجود داشته باشه، کوه یخی، این که در بالای آسمان ها چقدر فشار هوا کم میشه، اینه که ذره چیه، اتم چیه، این که در خیلی از قضایایی که بعد از چند هزار سال بشر بهش دست پیدا کرده یا جزء دستاوردهای قرن 20 میلادی هست و جزء دستاورد قرن 21 هست، قرن 19 هست و اون همه بشر قبل از اون غافل بوده، کسی این کتاب رو نازل کرده که تمام اسرار آسمان ها و زمین ازش مطلعه و در همین قرآن بیان فرموده. اونا از کجا آمد؟ کی بلد بود اون اسرار؟ چطوری اونها براش دیکته میکنن؟ در عالم هستی، در کل انسان ها، کسی از اونها آگاهی نداشته، هزار سال کسی مطلع نبوده. پس چیزهایی در این قرآن بیان شده که در آسمان ها و زمین جزء پدیده های جدیدی هست که کشف شده، پس کسی گفته که خودش بر کل این اسرار و پنهان ها آگاه و مسلط هست و می فرماید انه کان غفور الرحیم، بدون شک الله بسیار غفور رحیمه. حالا اگر یک کمی با خودتون فکر زدید در همین جمله کوتاه که در این قرآن به همین سادگی نیست که خود محمد نوشته باشه یا اصلا امکان نداره که دیگرانی بهش کمک کرده باشن و همچی کتابی ایجاد شده باشه که پر از معجزات علمی هست، پر از اسرار و راز کائنات هست، وقتی که اگر متوجه شدی واقعا وجدانت، انصافت و انسانیتت بیدار شد که نمیتونه کلامی غیر از کلام خدا باشه، حالا بفهم که خدا غفور رحیم هست و میبخشه اون اشتباهی که کردی و از گناهت میگذره و رحمت شامل تو هم میشه اگر اقرار کردی به بزرگی و عظمت قرآن. و قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. و گفتن این دیگه چه پیغمبری هست که غذا میخورد و در بازار راه می رود، چرا بر او ملکی نازل نشده است که همراه او انذار دهنده ای باشد؟ دو تا آیه قبل، آیه 4 و 5، برای زیر سوال بردن قرآن بود و آیه 6 پاسخ کوتاهی برای اون، البته هرچند کوتاه ولی خیلی دقیق و عالمانه و منطقی. آیه 7 و 8 برای زیر سوال بردن شخصیت پیغمبر، آورنده قرآن، چون هر دوتا هدف هست، هم خود قرآن هدف هست، هم آورنده قرآن که از اعتبار ساقط بشن. وقتی که هر دو از اعتبار ساقط شدن، حالا اونها به خواسته خودشون میرسن که در آیه 10 بیان میفرمد. حالا میگن و قال، اونا میگن ما لهذا الرسول، این دیگه چه پیغمبریه، ما تو کتمون نمیره، آخه چرا اینجوری باشه که یک پیغمبر غذا بخوره؟ ماله در اصل ما یعنی چیه؟ چطوری برای تعجب لحاظ رسول، این دیگه چه پیغمبریه؟ چطوریه؟ اوضاعش چیه؟ که غذا میخوره، پیغمبر از جانب خدا اومده، رسول خداست و غذا میخوره، اصلا جور در نمیاد این دوتا قضیه با هم. تازه و یمشی فی الاسواق، تو بازار راه میره، میره خرید میکنه، میره میفروشه، میره سر میزنه تو بازار، ما داریم میبینیم که داره راه میره. بعد اصلا خودش میگه من پیغمبرم، این ور اونور داره میره تنهایی، چرا یک ملکی در کنارش نیست، مثل یک بادیگارد، مثل یک اسکور در کنارش حرکت نمیکنه اون ملک، اون فرشته که همراه او انذار بده، فیکون معه نذیرا، که یکی اگر اذیت این پیغمبر کرد، تمسخری گرفت از این پیغمبر، اون ملک رگشو قطع کنه، نابودش کنه و اون اصلا ملک حرف بزنه که مردم حساب ببرن از این پیغمبر. چرا اینطوری نیست؟ این چه پیغمبری؟ ما انتظار داریم پیغمبر اینجوری باشه، غذا نخوره جلو مردم، تو کوچا مثل یک آدم معمولی راه نره، همراهش یک ملکی باشه. پیغمبر اگر خدا میخواد بفرسته اینجوری، ما همچه پیغمبری میخوایم، انتظار ما اینجوریه. و داره نشون میده که این پیغمبر خیلی مردمی بود، خیلی راحت غذا میخورد در یک جمعی، عروسی، جایی دعوت میشد، کنار فقیر فقرا، کنار بقیه مینشست، یه آدمه، یه آدم کاملا معمولی. و غذا میخورد و حتی آنهایی که سرشناس و اون اشراف زادگان بودن خودشون رو در کنار افراد معمولی هم در شخصیتشون نمیدیدن که در کنارشون بشینن غذا بخورن. برای خودشون یک سری تقدس‌های قائل بودن. تا امروزه هم وجود داره شخصیت‌هایی، حالا از زمینه علمی یا سیاسی یا به هر شکل دیگر یا مسئولان، که خودشون رو در خور این نمیبینن که در کنار یک انسان معمولی بشینه و غذا بخوره در یک جمع عمومی و عامه مردم. ولی این پیغمبر می نشست در جمع مردم و غذا می خورد، در بازار راه می رفت، خیلی عادی، که امروزه خیلی ها برای شخصیتشون، برای قدسیتشون شکسته نشه و شأنشون پایین نیاد، در بازار به همین سادگی نمیرن عادی برن مثل مردم برن بیان خریدشون رو انجام بدن. با یک سری تشریفاتی، با یک سری مقدمه سازی های این کار رو انجام میدن و جاهای خاص، بازارهای خاص، با افراد خاص. ولی این خیلی عادی در کوچه ها راه میره، میره، میاد. و این چه پیغمبری از این قد داره ساده زندگی میکنه. و همین قضیه سادگی زندگی پیغمبر که اصلا زندگی پادشاهانه نه داشته و نه دوست داشته داشته باشه، اینجوری زندگی میکرده. و میفرماید که چرا ملک همراهش نیست؟ یک پیغمبری هست داره اینجوری عمل میکنه، خودش تنها میره. که البته در صفحه بعد آیه 20 هم دوباره گریزی به این مسئله میزنه آنجا. او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یاکل منها و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یا چرا به سوی او گنجی انداخته نشده، یا که باشد برای او بهشتی باقی که از اون میخورد. و انسانهای ظالم گفتند که شما جز از یک مرد جادو شده ای تبعیت نمی کنید. انتظار، انتظار، میگن چرا برای او یک گنجی از آسمان نیفتاده، یه چیزی بیاد و پولدار بشه، ثروتمند بشه، یک ثروت هنگفتی، کنز، یک ثروت فوق العاده، ثروت گران قیمت، چرا برش نیفتاده؟ از آسمان انتظار داشتن یک گنجی چندین کیلو طلا و جواهرات بیفته از آسمان برش و پولدار بشه یهویی، یا یه جایی از بالا نیفته، بالاخره از زیرخاکی جایی یه چیزی بالاخره پیدا بشه و تبدیل بشه به ثروتمندترین مرد منطقه. چرا پولدار نیست؟ چرا مایه‌دار نیست این شخص؟ و خدا اگر پیغمبر فرستاده چرا پول و مال بهش نداده پس؟ یا اینکه او تکون له جنتون، یا اینکه براش یک باقی باشه، باقی بزرگ، یاکل منها، که از اون باغ بره بخوره. چرا فقیرانه زندگی بکنه؟ چرا ساده زندگی بکنه؟ باغ بزرگ، که البته در مکه داشتن باغ با اون وضعیت آب و هوا و کمبود اینها، اونجا این به عنوان یک معجزه یک باغی داشته باشه و ازش خوب باشه. و البته قرائت دیگه ناکل منها، این شخص باغ داشته باشه، ما بریم از باغش بخوریم، بفهمیم واقعا باغ داره، استفاده کنیم زیر سایه این شخص مایه‌دار، حالا ما بهش احترام قائل بشیم، حالا بپذیریم واقعا کسی هست، شخصیتی هست، تا بهش ایمان بیاریم. چرا اینجوری نیست؟ چرا پولدار نیست این پیغمبر؟ و قال الظالمون، و انسانای ظالم اینجوری قضاوت کردن، نتیجه گیری آیه 6 و 7 رو اینجوری گفتن، حالا که اون انتظاری که از یک پیغمبر میاد این پیغمبر اونجوری نیست طبق انتظارات ما، پس این آقا که داره میگه من رسول خدا هستم، حالا این پس کیه؟ این یک آدمیه که مشکل روحی روانی داره، مشکل فکری داره. و شمایی که دارید تبعیت میکنید، از کی تبعیت میکنی شما؟ این مگه میتونه پیغمبر باشه؟ از یک آقایی داری شما تبعیت میکنید، حرفای کسی رو دارید گوش میدید که مسحوره، جادو شده، مغزش رفته، بیعقله، مشکل روحی پیدا کرده، مریضه، شما از همچه آدمی دارید تبعیت میکنید. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. نگاه کن که چطوری برات مثال ها میزنن، پس گمراه شدن و راهی رو نمیتونن پیدا کنند. حالا ای پیغمبر نگاه کن، با کمال خونسردی، با کمال آرامش، جای نگرانی نیست، نگاه کن، ببین، دقت کن، نظاره کن کیف ضربوا لك الامثال، ببین چجوری هر بار برات یه حرفی در میارن، چجور هر بار یه چیزی در مورد تو میگن، در مورد شخصیتت میگن. فضلوا، اونا گمراه شدن، اونا به اشتباه رفتن که در مورد تو همچه قضاوتی کردند، اینجوری در مورد تو میگن که تو مسحور هستی، تو مشکل داری، تو فکرت مشکل داره. آنها راه رو به اشتباه رفتن، این که قرآن کلام خدا نیست، دلو به اشتباه رفتن. فلا یستطیعون سبیلا، آنها استطاعت راه درست پیدا کردن رو ندارند. یعنی از بس که استدلال آوردن برای خودشون، دست بال خودشون رو بستن با همین استدلال های بیپایه و بیاساس، بنابر انتظارات خودشون، بنابر ذهنیت و تصور ذهنیشون از یک پیغمبر، و فکر کردن که خدا نگاه انتظارات انسان ها میکنه، بعد بنابر انتظار انسان ها پیغمبر رو میفرسته، که انتظار انسان ها که هیچ وقت پایان پیدا نمیکنه و هر انسانی هم انتظار داره بعدن خودش هم پیغمبر بشه. اونها فکر کردن چون انتظاراتشون برآورده نشده، حالا دیگه واقعا این پیغمبر نیست، و میفرماید به راه گمراهی رفتن و هیچ راهی هم نمیتونن پیدا بکنن و خودشون رو در اون راه های انحرافی گم کردن، دیگه نمیتونن راه درست رو پیدا بکنند تا زمانی که بفهمن که این قرآن کلام الله هست و محمد یک کلمه از این کتاب از پیش خودش نساخته. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا. بلند مرتبه است اون کسی که اگر بخواهد برای تو قرار میدهد بهتر از اون باغهایی که از زیر اون نهرها جاری است، و برای تو قرار میدهد کاخهایی. بلند مرتبه است الله. اونا میگن که یک باغی داشته باشه، تکون له جنتون، یک باغ، جنت مفرده، یک باغ که برن و از اون باغ بخورن. الله بسیار والا مقامه، چقدر پربرکت الله. اون الله اگر بخواد کافیست که اراده کنه، اگر بخواد جعل لک خیرا من ذالک، برات قرار میده بهتر از اون حرفایی که اونها میزنند. جنات، نه یک جنت، جنات باغهایی، تعداد زیاد باغها با انواع میوه‌جات که از زیر اون باغها هم رودخانه ها جاری است، برات قرار میده در همین دنیا بخواد مثل آب خوردن برات همه چیز رو فراهم میکنه. و یجعل لک قصورا، نه فقط باغ، برات کاخها ایجاد میکنه، قصرها برات میده. برای خدا کاری نداره، و اگر میخواست این کار رو در دنیا برات انجام میداد، ولی معیار یک پیغمبر که میخواد الگو باشه برای همه مردم، خواستن برای فقرا، پیغمبری که شاهانه زندگی بکنه، اون پیغمبر از معیار پیغمبری بودن دور میشه، و به خاطر پیغمبر شدن خدا به این شخص اینها این اختیارات رو بده. خب اون پیغمبر یه پیغمبری که بنابر دل مردم تجار و اشراف زادگان باشه، اون پیغمبر خوبی برای همه مردم نمیتونه باشه. و البته پیغمبر هم در سالهای بعد اونقدر پول و ثروت زیر دستش اومد که تمام این کاخها و باغها رو میتونست برای خودش تدارک ببینه، ولی به همه کس بخشید به غیر از خودش، و خودش همون زندگی ساده خودش رو تا آخر عمر به پایان رسوند و هیچ کدوم از اون پول و ثروتی که زیر دستش اومد برای خودش خرج نکرد. بل کذبوا بالساعت و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، بلکه اونها قیامت رو تکذیب شدند، و ما برای کسی که قیامت رو تکذیب کرد آتش سوزانی رو آماده کرده ایم. می فرماید بل، موضوع چیزی دیگه است، موضوع این نیست که چرا اون باغ نداره، چرا ملکی همراهش نیست، موضوع این حرفا نیست که برای صبح و شب دیکته می کنند، موضوع چیزی دیگه است. حقیقت چیه؟ بل، موضوع اصلی اینه. اونا موضوع اصلی نبودن، موضوع اصلی اینه که کذبوا بالساعه، اونها با قیامت مشکل دارن. قیامت رو تکذیب کردم، نمیخوان که مسئول کارهاشون باشند. یه روزی که دوباره زنده بشن و پاسخگو باشن که چرا در زندگی مسیر اشتباه رو انتخاب کردن. آیه اول فرقان، چرا گناه رو انتخاب کردن، چرا شهوترانی رو، چرا بی‌حیایی رو، بی‌عفتی رو، چرا ربا رو، چرا حرام رو، چرا لذت رو، قدرت رو، چرا اونها رو انتخاب کردن و به خاطر رسیدن به اونها هزار کار خلاف کردن، اخلاق رو زیر پا گذاشتن، به مردم ظلم کردن. این کارها وقتی که میخوان انجام بدن و اگر قرار باشه دوباره یه روزی پاسخگو باشن که چرا مسیر نادرست رفتن در زندگیشون، در روز قیامت پاسخگو باشن، از اون بدشون میاد، نمیخوان پاسخگو باشن تا راحت به لذت و کیفشون برسن. موضوع اینه که اونها قیامت رو تکذیب کردن. مشکل اونها در اصل قیامت، نه قرآن نه محمد، زیرا که نه محمد آدم بدی بود، همه میفهمیدن که امین و شخص درستکاری هست، و نه در قرآن مورد بدی درش بیان شده، همه میفهمن که مسائل اخلاقی و عدالت درش بیان شده. مشکل اونها آزادی خودشونه، که آزاد باشن در زندگیشون و به خودشون، به بدنشون، به لذت و عشقشون برسن. اونها نمیخوان که قیامت باشه و این قرآن دم از وجود قیامت میزنه، بلکه اونها قیامت رو تکذیب کردن، با قیامت مشکل دارن. و البته این قانونه، و اعتدنا لمن کذب بالساعت السعیرا، و ما برا کسی که قیامت رو تکذیب کرد بدون برو برگشت براش آتش سوزانی رو مهیا کردیم، سعیر آتش شعله‌ور و سوزان برا هم چه انسانی مهیاست. اعتدنا، این از قبل فراهم شده، و انسانی که بدون در نظر گرفتن قیامت زندگی کرد و پاسخگوی قیامت، چنین شخصی همچین مجازاتی و سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.